آشورا، قیامی در پرتو قانون، سال 1372، شب هفتم محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و اشرف السفراء المقربین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
در بحث شب هر شد که سرور شهیدان امام حسین علیه السلام شاهد قضایای و حوادث بسیار تلخی شده است در زندگانیش. اینطور نبود که فقط یک دفعه چشم باز کرد و یزیدی را دید و یزیدیان را. این نیست، سالیانی بود که این مرد خونده میخورد. این با چشمش دید که مارک اشتر را از پدرش گرفتن، دیشب از کرد. این با چشمش دید که اویس قرنی، اون عارف بزرگ اصحاب پیغمبر را در صفین به خاک خون انداختن. اویس، یک روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به طرف یمن نگاه کرد، فرمود این نیل اشم نفس الرحمن من الیمن، من نفس الهی را از یمن میشنوم. منظور اون بزرگوار اویس قرنی بود. اویس قرنی در رکاب امیر مومنین شهید. عمار بن ناصر را در اون دوران کهنسالی که از نظر همه مکتبها معافه با تمام نشاط ذاتی آمد در میدان صفین، در جنگهای صفین، اونم افتاد به خاک. قبل از اینها دیده بود که ابوذر چگونه تبعید شد و به چه هدفی تبعید شد. دیشب این مطالب را که الان فهرستش عرض کردم، دیشب اینا ما دیدیم، خوندیم، انشاءالله که فهمیدیم که چه میگذره بر دل یک انسانی که با کمال عذیتهای تارساز دونه دونه را حذف کنند و با چه ناجوان مردی زهر بفرستن در مسیر مارکشتر به مصر، اونجا سم بخوره، زهر بخوره، از دنیا بره، عمار اونطور بیفته. و پیغمبر فرموده بود، دوباره دارم از این کنم، یا عمار تقتل کلفعت الباقیه، گروه ستمگاری تو را خواهند کشت. و آخر شرب که من الدنیا زیاهم من لبن، و آخرین غذای تو، روزی تو از دنیا یک پیاله شیر خواهد بود. همینطور هم شد. عمار رفت، ابوذر رفت، چی؟ خود علی بن ابی طالب را گریونده بود. وقتی برمیگشت پشت سرش نگاه میکرد، میدید زو شهادتین رفت. این عمار، این ابن الطیهان، این زو شهادتین، این نزراهم من اخوان الذین تلو القرآن فأحکموه و تدبر الفرز فأقاموه. سه شنبه حضرت این خطبه را خوانده و جمعه زده شده، ضربت خورد. یعنی سه روز بعد از پیش از اینکه از این دنیای دون چشم بربندد، وقتی صحبت را فرمود ایها الناس این نی بسش قد بسش تو لکم مواعی اللتی و ازلم یا به ها اممه هم. ای مردم، من برای شما اون موعظه ها و پنده ها را گفتم که پیغمبران به اقوام و ملل خود گفتم بودن. تازیانه عشق به دست در کوچه ها و بازاراتون گشتم، با همین تازیانه شما را تهدید می کردم ولی نگرفتید. شما را به اون که برای شما عزیز است پیشوایی غیر از من توقع دارید داشته باشید تا بیارن بیاینده حال شما را به جا بیارن. بگذارید سفرنشینان معاویه بیاین بعد از من، بگذارید جریان ارشود خودخواهی ها خودکامگی ها راه بیفته و امروز شما نخواهید فهمید که در میان شما چه کسی است. میفهمید ولی موقعی که دیگر سوری به حال شما نخواهد داشت. اینها را خوند و خوند این مطالب را فرمود، بعد دارد که دستشا به ریش مبارکش به محاسم مبارکش برد و رو به آسمان نگاه کرد، گفت او علا اخوانی اللذین آخرون برادرانم که رفتن، اینها تعهد مرگ داشتن در مقابل من، تا پایجام تعهد کرده بودن در راه حق و حقیقت به من کمک کنن. اون وقت بعد این فرماد فنادا به اعلا صوته با صدای بلند فریاد زد این عمار، کو عمار، کو ابن طیهان، کجا رفت رو شهادتین؟ یک به یک اسماء اون بزرگان انسان انسان جهر خاند اونها را حسین با چشمش دیده بود که اینها را دونه دونه از دست علی گرفتن و هر یک برای خود جامعی بود. شما میشنوید اویس قرنی، میشنوید ما ابوذر غفاری، ابوذر غفاری، یک مقدار در تاریخش نگاه کنید بعد ببینید که حسین چرا اینقدر به هیجان افتاد. اگر 100 میلیارد کمک داشت و بنا بود همه شد در راه خدا به شهادت برسن میکرد، خزگه این نبود. بلای یزید هم که بعدی بله کدوم یزید مسئله این شداد از این بس ها. البته این دیگه آشکارش کرد، احمق که غرق در شهوات بود راه مخفی کردن شمالت نبود. خدا با دست رو آشکار شد اون پایید ویرانگری که بر اسلام وزیرن گرفته بود آشکار کرد با دست یک احمق قوتور در شهوت، احمق قوتور در استبداد. این شب این را صحبت کرد. این شب عنصر دوم قیام امام حسین را میخوانیم با لطف الهی با کمک خود امام حسین، و درس دوم ما این میشود که عنصر و رکن دوم قیام حسین چه بوده، چی بوده است. عنصر دوم یا جزء دوم یا رکن دوم پایمال شدن قوانین حق و حقیقت. اونا شخصیت هایی بودن که حمایتگران حق و حقیقت بودن که هر یک از اینها زخم غیر قابل التیام را در دل حسین ایجاد کرده بود، هر کدوم از اینا رفته بودن. حالا این شب میخواییم این بحث را مطرح کنیم که رکن دوم، عنصر دوم یا انگیزه دوم این قیامی که تاریخ قطعا نشان نداده مثلش را، و من گمان میکنم اگر شکنجه و تلخیش 100 برابر این هم بود باز حسین ایستاده بود. علتش چیه؟ علت دوم اینه. یک، نقض احترام انسانها و معامله با مردم جامعه، مانند معامله بردگان، ارزش ندادن به نظر آنان، ارزش ندادن به رأی آنان، ارزش ندادن به خواسته های آنان، و این محاسبه که اینها یه حیوانات بی اختیاری هستن و من هم هر کار بکنم میتوانم و میکنم. شیعه تمام شد، شیعه دیگه نمون. در صورتی که تأکید میشد که ای پیامبر ما نشاور هم فی الامر، نشاور هم حقیقت درخت برومندیست که شاخه های اونها را در دلهای مردم قرار دادم، از انسان ها استفاده کنید، مشورت کنید. خود امیرالمومنین سلام الله علیه در نشر بلاغه می فرماید، در خطبه های نشر بلاغه، من وقتی از شما مشورت می کنم حق را بگویید، از من استنکاف نکنید، در مقابل من مانند جبابره روزگاران خم نشوید، حق را بگویید، من بالاتر از حق نیستم، با من حق را در میان بگذارید. این منطق اسلام بود و شاور هم فی الامر، همه چیز را همگان دانند و امرهم شورا بینهم. امر این مسلمانان مربوط به مشورت خود پیامبر اکرم، همونطور که آیت الله، واقعا آیت الله عظما مرحوم آمجان مدشین ناینی رحمت الله تعالی علیه استاد اساطیر ما در نجف، در تنبیه المله و تنبیه الامه و تنبیه المله بیان می‌فرماید، خدا واقعا روحش شاد کن امت، اون موقع چقدر روشن بوده این مرد. اونجا مواردی را می‌آورد که پیغمبر با انسان‌ها با تابعین خودش مشورت کرد. چند مورد آورده میرزا رحمت الله تعالی علیه، استاد مسلم اساطیر ما، ماهایی که نجف بودیم، و چقدر موارد. فقط من میدانم، من میگویم این یک که اصلا اعتبار و ارزش انسانها را نادیده گرفتن، این قانون را به هم، اولین قانون، اولین حقیقت این است که انسان با انسانها طوری نگاه کند که بگوید اینها وسیله، من هدف. خدایا مغز ما را از این درد خودت نگه بدار. آقایان و خواهران دقت کنید، گاهی تو همین کلمه ها هست، نگاه میکنیم به دیگران، وسیله من باشه، چرا؟ این همون ارزش که تو داری پیش خدا او داره. فقط آتش بیار مرکه تو باشم من، تا آتش بیار مرکه من باشی، حساب نمی کنی که همون خدایی که تو را آفریده من را آفرید، همون هدف اعلای زندگی که روی سر تو پر می زند، همون هدف روی سر من پر می زند، همون مبده خاکی که پدر و مادر بزرگ ما سلام الله علیه ما آفریده شده اند، همه ما از اون خاک آفریده شده ایم. این شد سه تا. چهارم، همه ما در استعدادها و سرمایه انسانی شریکیم، چه برتری داری بر من مگر با تقوا؟ این اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت ذاتی بنده هم دارم، همون گونه که تو داری. ولقد کرمنا بنی هاشم، والا تو قرآن نیست، ولقد کرمنا عرب، ولقد کرمنا العرب، نه تو قرآن ما چیست، ولقد کرمنا فلان نژاد را، ولقد کرمنا نخیر، ولقد کرمنا بنی آدم، از آغاز خلقت این موجود بزرگ در روی زمین به عنوان خلیفت الله فی ارضه، همه بچه های همه مساوی هست. از این جهت این همه عربده و مستی و ناسازی چیست؟ نه همه همره و هم قافله و هم زادن، نمی فهمید؟ یزیدیان روزگارا، نمی دانید؟ نه همه همره و هم قافله و هم زادن. چند تا شدید؟ 5 تا. آیا چنین نیست که اگر یک انسان را بدون دلیل بکشید مثل اینکه همین انسان را کشتید؟ اگر یک کسی را احیا کردید مثل که همین انسان را احیا کردید؟ این دلیل بر این نمی شود که همه انسان ها زیر یک مشیت حرکت می کنند. مگه اگر برتری داری رو برتری تقواست. 12 تا دلیل بر اتحاد انسان ها پیدا کردیم، 3 تا هم تساوی انسان ها از نظر خلقت و طبیعت و اینها، که آخریش هم کنان شماره 2 خواهد شد یا 3 که یه بار تساوی در قانونه. بیایید حالا ولو اون که ما اینجا که نشستیم چند نفر که بیشتر نیستیم، همین چند نفر از این درسی که داریم میخونیم در این سال، 1 سال هم گذشته ها، از این درس که میخونیم، از این درس یه نکته ای را یاد بگیریم و این است که به قانون بیاید احترام بگذاریم. اگر قانون قانون احترام بگذاریم، و الله حسین یکی از انگیزه های کشتش برش همین قضیه است. قانون را زیبا گذاشته بود، قسم خوردن مسئله قانون را بیاید اهمیت بگیریم. اگر بحث در خود قانون روی بحثیه باشه، بحث در قانون بشه، اما وقتی جامعه حقیقتی را به عنوان قانون تلقی کرد، شما را به جان حسین احترام بگذارید، شما را به خون حسین جاید احترام بگذارید، در مقابل قانون را شوخی نکنید. حکمت آموز نخستین سقراط که غبار از رخ حکمت بستد، مشعلی بود که در تاریکی خوش درخشید و بفرسود و فسرد. سر و آزاد حکیمان روزی که خرافات به زندانش بود، زود بودش سفر مرگ ولی گل مگر دیر تواند پژمرد. پس حرفش چه بود که سم شوکران را اختیار انگرفت و آشامی؟ گفت باید همه جا قانون را محترم دید و مقدس بشم. همه تواریخ نوشتن این پیرمرد را افلاطون میتونست نجات بده از زندان، چون افلاطون خیلی شخصیتش قوی بود. سقراط پدرش یک مجسمه ساز بود، مادرش هم یه مامایی، به عنوان یک استاد در آتن شناخته شده بود. این به عنوان یک شخصیت که میتونست آتن را به هم بزنه، چون مادرش، پدر مادری سولون قانونگذار یونان بود، بهش میگفتن افلاطون الهی. یعنی از طرف مادر یک شخصیت بسیار جاافتاده‌ای داشت افلاطون. چند بار گفت که استاد من تو را میتونم نجات بدم. یک عمر همین قانون مرا زنده نگه داشته، ولو خطا باشه من به احترام این قانون زهره خواهم خورد. متوجه میشید جوانتر هامون؟ من با جوانتر ها صحبت میکنم. گفت من نمیتوانم. البته ما کار داریم، ما این بحث، این استدلالیشون الان برای ما مورد بحثه، اما میخوام احترام قانون را بگم. حالا این کاریشون درست بود یا نه، طلبتون روی بحث کلاسیک و اکادمیکی میخواد، تحلیل تاریخی میخواد، روی بحثی، اما این چه احترام قانون رو من برم؟ آقا چی بگی؟ به افلاطون رو گفت داری میبینی من دارم حرکت میکنم به ابدیت، تو هی برمیگردی مرا دوباره کلافه این ماده و مادیات را بگردن من میپیچونی؟ بگذار حرکتم بکنم بروم. لذا غربی ها نوشتن ارسطو بر ما خیلی چیز یاد داده ولی سقراط انسان ساخت. ارسطو خیلی میدانست ولی سقراط شده بود و میکرد میساخت. انشاءالله قول میدهن جوانان ما، انشاءالله بزرگان ما، که ما از این سال کلاس های اکادمیک و دانشگاهی حسین این را یاد بگیریم. یه خورده بیشتر فکر کنیم چه قانون یعنی چه؟ قانون عظمتش چیه؟ عزم میکنم شما میتوانید سوگند بخورید به عظمت خدا که حسین یکی از انگیزه های کشته شدهش این است که قانون به هم خورده. عظمت قانون از بین رفته. می شود؟ نه آقا نمی شود. چرا قرمزه؟ اینجات مختله یا اینجات مختله؟ اگر اینجا سالمه چشم سالمه اینجا خرابه، اگر اینجا سالمه اینجا خرابه، برو پزشک. منظورم اینه که انشاءالله که میبخشید. زن حدیث تلخ بیگویم تو را، تازه تلخی ها فروشویم تو را. درسه با دست که نمیشه چون میکرد که ما میخواییم ببینیم از حسین چه میتونیم برداریم. یکی از اینها دومش شد دیگه، بری قابش کرد راه افتاده بود. روانین یکی پشت سر هم، یکی پس از دیگر، شکست میخورد و میفتاد زیر پای میخواهم های نجات پرستی. ببین چقدر برای عرب مفید است. آقا اسلام اومد عرب جمع برداشت، اسلام اومد مرزها را برداشت. دوم، سوم، در صورتی که قرآن میگفت که فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى، تبعیت از هوا نکن، حکم به حق کن. این شکست دادن حق، شکست دادن خیشه. حق شکست نمیخوره. من یه سوالی از شما بکنم و میدونم جواب همه تون چیه. فردا صبح، فرض دیگه، یه فرض محال در مسائل علمی به ما کمک میکنه اگرچه شدنی نیست. فردا صبح خبر رسید که 5.5 میلیارد نفوس روی زمین بلند شدن و گفتن 2 ضرب در 2 میشه 7 ممیز 500 0 و 3. ما خواهیم گفت 5.5 میلیارد غلط فرمودند، زیرا خلاف حق گفتند. 7 2 = 4 خواهید گفت یا نه؟ بگیم حقیقت شکست نمی کنه. حامیان حقیقت به زحمت می افتن. همچی شب اول شاید رز کرد. حامیان حقیقت به زحمت می افتن. حامیان حق و حقیقت کالبد قفص بدنشون رو تقدیم می کنن. شمشیر اون قفص را می شکنه، روح خارج از نوبت رها می شه، میره به مرکز خودش. حق شد بین نمیره. آقا نشد این سوء تفاهم را از مغز بشر بیرون بیاری. میگه قدرت غلبه میشه به حق، غلبه میکنه به حق، قدرت پیروز است. از باقا قدرت پیروز است بر حق. و والا در کتاب های سیاسی هم میبینی، فلسفه های سیاسی، فلسفه های جامعه شناسی هم میبینی. اگر در یک کتاب های رومانتیک ببینیم، در یک کتاب های ادبی ببینیم، آدم خب متأثر میشه که تو چرا اینا مینویسی؟ قدرت مقابل حق نیست، چون خود قدرت یه حق بزرگی است، یه حقیقت بزرگیه. اینجا نشستید، روی چه نشستید؟ انرژی دارید مصرف میکنید. اصلا هستی الان میگرده رو قدرت داره میگرده. بزرگترین از صفات ذاتی خدا یکشون است که قادره. لقبیون لقدیر، خداوند قادر، قدرت دست اوست. یعنی یکی از بزرگترین حق‌ها دست اون که قدرته. اونتاش دستی که باشه؟ قدرت را در مقابل حق قرار داده. حق خودش خود قدرت حقه. همین الکتریسیته که الان ما در روشنایی نشسته ایم. داریم بحث علمی میکنیم، بحث دینی میکنیم، بحث تاریخی میکنیم. قدرت داره مصرف شوخی میشه، انرژی داره صرف میشه. هیچ وقت حق با باطل جنگ تن به تن نداره. اینا بدونید جوانان عزیز، حق با باطل غلط میکنه که باطل در مقابل حق بیسته. اصلا نمیشه باطل پوچه. جا الحق و زهق الباطل همیشه. چه باطل مگر میتونه بیاد بگه که جناب حق تو یه طرف، منم یه طرف، بیا به جنگیم، هر کس قدرت داشت میشه ببره. این مناشه میشه باطل اینطوری بگه، بگه جناب حق بیا جلو من وایستا. جناب حق اگر حق به من باشه تو را خواهم برد، چون معنای قدرت حقه، حقیقته. این بطلانش توشه، تناقض توشه. اون چی کسی اینه؟ حمایتگران حق در طول تاریخ صف میبندن در مقابل حمایتگران باطل. گاهی قدرت فیزیکی با اینهاست، اونها با باطل اون که موکلان حق در ظاهر جا خالی میکنن، در ظاهر برای دو ضرب دو چهار هست، آمدن طوری اشباع کردن که مردم بگه دو ضرب دو هفتا میشد، برای دو ضرب دو چهاره، هرگز مقابل اون نمیسته. اینکه حق با باطل مقابل استاد، هر کسی قدرت داشت بود، حمایتگران اینطوری میشن. اینا در نظر داشته باشید که سوء تفاهم نشه. این یکی از سوء تفاهم هاست عجیب از بکنم. اگر دانش آموز این کار رو بکنه، میگه دانش آموز اشخاص این مسائل را مطرح کردن که آدم میگه آقا تو چی بودی؟ من متفکرم. کجا قدرت در مقابل حق میتونه بیسته؟ نیچه و امثال نیچه دارن دیگه، مسئله دارن ناشید عدم فهم. نور نیست در دن، نور باشه حقایق در مقابل انسان تسلیم میشوند و انسان با حقیقت در ارتباط میشه. سه، نقض قانون تساوی و عدل در حقوق و تکالیف میان طبقات و افراد. این سوم، اینم باز زیر پا رفته بود. قوم خیشا اومده بودن سر کار، کسانی که فقط و فقط به سود اون طاغوت اون زمان و جباران اون زمان اینها امتیازات زندگی را به اونها میدادن. از اسلام دیگه چیزی نمونده. حسین ابن علی اونها را که دید، با چشم بارکش دید که رفتن، این هم که داره خود اصول داره پامال میشه. و اذا حکمتون بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر حکم میکنید حکم به عدالت کنید. در بعضی از روایت دارد که وقتی حاکم حکم به عدالت نکند، عرش خدا میلرزه. یعنی زیربنای هستی متزلزله. عرش یعنی زیربنا. اگر به اصطلاح موضوعی به کار ببرید، عدالت شوخی که نیست که ای عدل، این عبارت نمجا ماره یکی از بزرگان، ای عدالت اگر بنا شود که بگویی در صفات عالی خداوندی بعد از صفات او چه حقیقتی کرسی عظمت را زیر خود دارد، میگوییم توی ای داد و دادگری. دادگری هم زده به هم، عدالت هم زده به هم. عرض میکنم نمیخوان بفهمن این حسین مال شیعه نیست، فقط این حسین مال فقط شیعه و سنی مسلمان ها نیست، والله مال بشریته. اگر حواس بذارید، میخواید بذارید وسط بحث کنید، اینا درسش قرار بدید، بشر بیدار بشه. شما با بیدارها سر و کار داشت باشید بهتر از تخدیر شده هاست. بذارید انسان ها بیدار بشن و با انسان های بیدار، ای گردانندگان دنیا، وجدان یک انسان هوشیار به تو تسلیم شود خیلی بارست از این است که وجدان یک انسان بیچاره نفهم جاهل. تو به انسان ها حکومت کن، تو به انسان هایی که به حد کمال رسیدن آقای کن. اینو چند تا موش جیرو گربه معلومه حالش چیه، چند تا آهو جیرو یک شیر معلومه، این منطقش خیلی روشن. چیزی نیست که شما انسان ایجاد کنید ببینید چه عظمتی خواهید داشت. خود شما عدل، عدالت، این هم که داشت پامال میشون. سه، چهار، شایستگی و استقامت در مدیریت امور جامعه اسلامی. این که هر انسان ارزش خود را دریابد در جامعه، ارزش های مصنوعی نشه، ارزش های حقیقی باشه، کارها به ارزش خود برسن. چه عظمتیست خدایا وقتی که انسان ها بیایند و ارزش حقیقی کار خودشون را پیدا کنن، نه رضایت، که تمام مکاتب اون حمایت کننده ترین مکاتب از کار به اینجا رسید است که آقا کارگر رضایت داشته باشه، بلکه کارگر از قیمت کارش باخبر نیست. برو 10 قدم دیگه راه داری، برو جلو، اضطرار داری، چه نمی‌فهمی کارش یعنی چه. در اسلام چیه؟ ولا تبخس الناس اشیاءهم اشیاء مردم را اعم از کار و کالا از ارزش در اندازه کنید. اگر میخواید شما در ایده اسلام در مکتب اسلام زندگی کنید از ارزش در اندازه کنید. در سه سوره عجیب و مزار این آیه در سه سوره آمده که عبارت است از الاعراف آیه 85، هود 85، الشعراء 183، ولا تبخس الناس اشیاءهم. اون وقت انسان هایی که واقعا دانشمند بودن دانششون بی ارزش می شد در اون زمان. جاهل ها می اومدن سر کار، زمان پسر معاویه، زمان این آل امیه. خب معلومه وقتی که ارزش ها به هم خورد جامعه دیگه روی صلاح نمی بینه، این آقا ارزش نداره برای این کار، اون ارزش داره. روایت دارد که روایت خیلی معروفه، خیلی معتبره و مضمونشون خیلی عالی است. گاهی ما میگیم در فقه روایت میگیم که آقا مضمون روایت به قدری با عظمت است که اصلا نرو دنبال سند که کدوم راوی گفته. خود روایت داره میگه من از معصوم صادر شدم، خود روایت میگه که من مستندم به رسول الهی. می‌فرماید که کسی که در جامعه کاری را به عهده گرفت می‌داند که کسی بهتر از اون کار را می‌تونه اداره کنه، این باید کارش را رها کنه به اون که بهتر می‌دونه. چقدر واقعا عظمت داره کسی که بگه آقا من این کار من نیست و من شنیدم اون شخص بهتر می‌کنه، این کار را بهتر می‌فهمه. آخر همه چیز را همگان دانند. خداوند متعال برای بقای نسل آدم امتیازات را تقسیم فرموده، یکی از نظر علمی قوی میشه، یکی از نظر مدیریت. من آقا مدیریت بلد نیستم و من بیام بگم که من این جمع را میخوام مدیریت کنم، باید درست نیست. یا فرفم که من هنرمند نیستم، هنر کار من نیست، با تقلیدم نمیشه که منم طاووس ایلیه شده. کلاغ رفت تو خم رنگ رزی آمد بیرون گفت که منم طاووس ایلیه شده، اونم نه طاووس دنیا، طاووس عالم ملکوت. با رنگ رزی، با رنگ. آخه طاووس ها خیلی زیاده. آقا جان به قول متنبی ایزا لم تستده امرم قدهو و جاوزهو الى ما تستدیهو. وقتی چیزی را بلد نیستی بگذار برو به یه چیزی که بلد به جامعه سر نمیخوره. به من الان بگن بله جعفری بیای شما درس فیزیک بگید، یکی از دوستان از خیلی لطیف خیلی شوخ میگفت که اگر میخواستید مسافرت کنید سوار 747 شدید، از همون جوی کابین که رفت میشید در باز بود دیدی که شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه به جای خلبان نشسته، شیخ انصاری. بعد از ایشون تمام مجتهدین انصافش این است که باید بگیم از سفره ایشون تغذی کردن شیخ، واقعا شیخ انصاری رده بعد از معصوم خیلی عظمت داره. دستشا میبوسی، البته طرز محال شیخ انصاری نمیشینه، خلبان حضر جرحف نیست، درسته. دستشا میبوسی، پاهاشا میبوسی، زود میپریم پایین، قابلن هم دست پاشد میبوسیم. خیلی اصلا خاک کفش پاشا توتی های چشم رو میکنیم. اما باید از افصد جرحه باید پرید پایید بدون مرد پرید، چون یه دفعه موتور کار میفته خدا نخواست. عدالت در توزیع اقتصادی این مدتی بود شروع شده بود قومشیش بازی ها و عرشبت که بادمچان دور قبشینی ها با اینکه این همه آیات، این همه کار خود پیغمبر در بیت المال چجور توضیح میکرد الله. و یک روایتی عرض میکنم، از اینجا شما نمونش را احساس میکنید که جریان اسلام و به کجا رسید که بادار کرد حسین یک چنین حادثه بی نظیری تار را به وجود آورد. یک روز امیرمومنین علیه السلام یک وسق خرما فرستاد به کسی که مستحق بود. وسق را دیدیم 80 تا نیمن تقریبا چهل. یه نفر اونجا بود گفت که یا امیرالمومنین این خرما را که شما فرستادید به اون شخص اولا او از شما نخواسته بود، یک قطعه منطق را دید. اولا اون شخص از شما نخواسته بود، به علی بن ابی طالب درس داره میده. اولا ثانیه هم داره. اولا تصور کنید این انسان را در مقابل چیست داره، به چی داره یاد میده. ای جهل چه کارها که نمی کن. ای نادان خدایا ما را از نادانی ها خودت رها بفرما. اولا که از تو نخواستم و ثانیا این خیلی زیاده، کمتر از این هم برای او کفایت میکرد. شما چرا 80 سا میفرستید؟ امیرالمومنین فرمود لا کسر الله فی المؤمنین ضربک، خدا امثال تو را در میان مسلمان ها زیاد نکنه. معناش این است یا بمیری انشاءالله، معناش این میشه که اون تاش اون تو پاکتش بود، همچه مدبانه و انشاءالله خدا امثال تو را زیاد نکنه. قوت یعنه و انت تبخه، من میدهم تو بخ میورزی، تازه من نمیدم، حق خودش بیت ماله. اینجا یه تیکه داره، این را داشته باشید. بعد ببینید اونها که در فلسفه اسلام، در اقتصاد اسلام، در جامعه شناسی اسلام، به طور مطلق در فرهنگ اسلام به معنای عام اظهار نظر میکنن، ببینید میفهمن یا نه. یا اینم یه دکوریست، اینم یه مغازه. ملاک اینجا، یکی از اون ملاک ها اینجا. حضرت فرمود که لا کسر الله فی المؤمنین ضربک، خدا امثال تو را در جامعه اسلامی زیاد نکنه. من میدهم تو بخ میورزی، معنای اداره زندگی جامعه، معنای توزیع اسلامی حقیقی این است. حاکم نگذارد کس به مقام سوال بر بیاید. به مقام سوال بر بیاید. حاکم پیش از اینکه کسی به مقام سوال بر بیاید باید ادارهش کنه. این شو حالا جمله بعدیش. و اگر حاکم صبر کند تا یک انسان در صدد سوال بر بیاید، به اصطلاح دست باز کند و سوال کند، و حاکم بعد از اینکه او سوال کرد مثلا معاش او را تضمین کنه، در این صورت وظیفه به عمل نشده بلکه معامله است. الله صلوات الله علیه یا ابا الحسن، صلوات الله علیه یا امیرم. گفت در این صورت وقتی که حاکم چیزی میخواهد بدهد به او، معامله است. یک طرفش، یک به اصطلاح ما میگیم شندرباز، یک طرفش یه مقدار معاشه، یک طرفش آب روی انسان است که مانند خود روی من که حاکم این مردمم، مأمور است فقط به یک خاک تسلیم بشه در مقابل خدا. چرا به من تسلیم بشه؟ بیاد به من تسلیم، آقا به من پول بده، به اون مقام برسه، آب روی ولقد کردمنا را من ببرم. آقا جان مسئله یه اقتصاد توضیح از میگه، شما برید ببینید چه خبره بعدش. تو خود حدیث به قول بچه ها، تو خود حدیث اون دست بسیار بخوان از این مجمل ببینید مدیریت اقتصادی جامعه از در اسلام چیه. این شکست خورده بود، شکست خورده بود. باز حسین قیام نکنه، اینم یه در حقیقت کاخ با عظمت مکتب ستونهاش یکی پس از دیگر شکست خورده، کاخ ویران شدم. میخواهم عرض کنم کاخ، اینا جدی دارم عرض میکنم، این انتقال فرهنگی ها آقایان در جوامع گاهی محسوسه، مستقیمه. هر جو فهمید که از یونان فرهنگ منتقل به روم، از مسلمانان فرهنگ منتقل شد رفت مثلا فرض کنید که به غرب. خودشون هم معترفن فرهنگ مقصود فرهنگ علمی در قرن 3 و 4 و 5 هجری معترفن با این صفحه شد. گاهی نامحسوس منتقل میشه، ناملموسه. یعنی اینطور نیست که مردم یک کشور بشینن یه وقت بزنن که فرهنگ داره میباره، نه خیلی، ناملموس میخزه. یه اصطلاح خزیدن داریم، وقتی که اون طرف خزیدن اشباه شد، بعد اون وقت علنی آشکارا دیگه مانعی پیدا نمیشه. این داستان عدالت وردی حسین و فرهنگ عدالت ناملموس در تمام کشورها حرکت کرد و رفت. ناملموس، محسوس نبود این نسیم داره از کجا میوزد. مردم که اینقدر تحقیق ندارن که بگن شهادت حسین برای عدالت بهترین تفسیر بود که عدالت یعنی چه. بچه‌ش گرفته بود در بغلش میبوسید در خیمه، تیری آمد همونجا، اینا بچه شد. این هم گفت خدایا روزم به قضا بود. این حادثه آقای هم تکرار شد. حادثه را ما شریده ایم، در مغز ما یک چیز عادی شده. شما همین را بیشید تحیلش بکنید چی یعنی چه؟ این عدالت چیست که اینجور عاشق داره؟ مثل که حسین عاشق داره او چیه ببینید؟ این ناملموس در تمام فرهنگ ها اثر گذاشت. اون تاش بعض جا بیل باست خیرخواهی، حق انتقاد، این یک حق بسیار مهمه که رقابت ها همیشه سازنده اگر باشه، نه تضاد کشنده، نه من گفتن. رقابت ها بیان این که آقا این جریان این طوریه، اگر بباش از راه ببریم بهتره، ولی بدون مرض بدون غرض این هم شکست بودم. کسی نمیتونست به این یزیر و یزیریان بگوید که وقتی که آیه شریف هم میگه و شاهبمون فی الامر، تو چرا حق نمیری یه نفر بیاد بحث کنه که آقا جان تو داری فردا میخواید حمله کنی به مدینه، مدینه را قتل عام کنی، این درست نیست. این کجای دینه؟ و کرد سه تا حادثه اینا میبایست از پدرش بپرسه. آقایان باید مواجب شد در باره اولادمون مبالغه نکنیم انشاءالله. پدره این کار کرد ولی اون مشغوله هواهوسش بود، رفته بود پیکارش، حتی شکار بود، نمیدونم کجا. وقتی مرد، هلاک شد، گفتم پدرت مرد بیا، پدرت مرد بیا. کجا بود؟ مسجد بود یا در دانشگاه نصب کرده؟ اونجا دانشگاه تدریس میکرد. رفته اون شهوات و هواهوس اینا برش داشتن آوردن. گفتم بله، مثلا پدرت برای تو همین که زمامداری را تهیه کرده، در صورت که حسین همون روز در مجلس بود. فرمود بس نیست. وقتی جمع کرد در مدینه که از اونها بیعت بگیر به پسرش، ابن عباس بود، ایده زیادی از مهاجرون انصار. حتی ابن عباس خواست صحبت کنه، امام حسین فرمود ساکت باش. بذار ببین از اینجا بفهمید حسین چی بوده. به ابن عباس خواست ساکت باش. ابن عباس و از اینجا احساس میکنی این محبوبیت و شخصیت حسین چی بود که ابن عباس ساکت کرد و حرف نزد؟ بشین بذار هر جا بزن. گفت اون وقت حسین برخواست، گفت که یه چیز تاریک را بر ما میخواستی روشن بسازی. یزید خودش شخصیت خودش را روشن نکرده، چیست که یزید را پسر تو را نشناسه؟ تو درباره چیزی میخوای صحبت کنی مثل که فقط تو میدانی، تو فقط میفهمی که چیه. او خودش را معرفی کرده در جامعه، بس از مشک تو پر شده، دیگر روزهای آخر زندگیست، داری رو به ابدیت میروی، داری میروی به سراغ مسئولیتت، روز مسئولیت در پیشه. و آقایی که خودش را ادعا میکرد من برای دعای مؤمنین هستم و من کاتب وحی هستم، این هم کارش بود. این پنج تا شش تا مسئله بود که رکن یا جزء دوم علل قیام امام حسین علیه السلام، که همونطور که ملاحظه می‌کنید هر یک از اینها کافی بود که یک قربانی مثل حسین داشته باشد، چه رسد به این که این شش تایی که عرض کردم این کلیات خیلی مسائل مطرح بود که مجموع اونها عرض کردم هر تک تک اونها کافی بود که حسینی دیگام کنه، چه رسد به این که مجموع اونها تیدرم میخواد بگم، میبینم خسته شدم، وقتم داره میگذره. من درباره قانون چه به شما عرض کنم؟ میدانید الحمدلله فقط اراده انشاءالله بشه به دور بر خودمون، هر یک از خودمون خانوادمون رو وقتی دور هم نشستی بگید باید ما به قانون عمل کنیم. این درست نیست که انسان اگر قدرت دارد از زیر قانون رد شود، از این قدرت استفاده کنه به سقوط خودش. آخ قدرت اثار دادن دستوار راه بروی، نه اینکه بزنم تو کته خدا. انسان از اون قدرت میخواد استفاده کنه، قدرت علمی، قدرت هرچی هزاران شکل داره، استفاده بکنه که موقعیت خودشا برای این خودشا هر شاید از میدان در ببره و بهش نگم باید بیستی، نوبت تو نیست، باید چنین کنیم قرار کنیم. و من اینا وقیه ضد قانون تضاد با خود انسانه، تضاد با قانون تضاد با خود انسانی داره، زشت آقایا. و ما از امام حسین بخواهیم یا ابا عبدالله از خدا بخواه عظمت قانون و قانونگرایی را بر ما عنایت بفرماید. پروردگارا خداوندا پدران ما را، مادران ما را، گذشتگان ما را که این شبها را برای ما آماده کردند، از قرنها پیش که چنین شبهایی نشستند، یاد گرفتند، ترا گرفتند، اونها را غریق رحمت بفرما. خدایا پروردگارا ما را از درس هایی که حسین به ما داده است از اون درس های سازنده برخوردار بفرما. خداوندا پروردگار با جوانان ما را اون نورانیت را عنایت بفرما که از حسین درس هایی را فرا بگیرند. خداوندا پروردگار را صفا و پاکیزگی فطرت جوانان ما را و حق بدار آلوده به کثافات نشود. پروردگارا اونان که در این جامعه ما تعلیم و تربیت نوباوگان ما را به عهده گرفتن، اونها را در این مسیر الهی موفق و معید بفرما. خداوندا پروردگارا ما را از اشخاص قانون شکم محروم مفرما. پروردگارا خداوندا ما از حسینت توفه میخواییم و میدهد قطعا. خدایا احترام قانون را بر ما قابل پذیرش بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.